رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به برنامه امروز ما خوش اومدید. در برنامه امروز من همن خاکی همراه مظفر محمدی از رهبری حزب حکمتیز خط رسمی گفتگوی خواهیم داشت تحت عنوان از اعتصاب کامیونداران تا اعتصاب بازاریان. با ما همراه باشید. از روز سه‌شنبه اول خرداد 1397 در استانهای قزوین، لرستان و چند استان دیگر اعتصاب کامیونداران با خودداری آنها از حمل بار آغاز شد و گسترش پیدا کرد. با پیوستن کامیون‌های تانکر به این اعتصاب، چندین جایگاه سوخت به سوخت بنزین از مدار سوخت رسانی خارج شدند و کمبود گازوئیل در شهرهای تهران و بعضی از شهرهای ایران رو سبب شد. موج دیگه این اعتصاب کامیونداران ایران بعد از اینکه در موج اول کامیونداران نتونستن به خواست و مطالباتشون برسن، در اول مهر ماه 1397 شروع شد و به مرور بیش از 30 استان ایران رو در بر گرفت. بندرعباس، اردبیل، اهواز و سایر استانها جز استانهایی بودن که به دور جدید این اعتصاب پیوستن. روز چهارشنبه هم 4 مهر تهران و اصفهان و تعداد دیگه ای از شهرها به این اعتصاب پیوستن، در حالی که موج جدید اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و کامیونداران همچنان ادامه داره و به 310 شهر گسترش یافته. تا کنون بیش از 200 نفر از اعتصاب کنندگان بازداشت شدن و از سوی قوه قضاییه و نهادهای سرکوب از اشد مجازات علیه اعتصاب کنندگان حرف می‌زنند. به غیر از این، امروز ما شاهد اعتصاب بازاریان در شهرهای مختلف ایران بودیم. دوست دارم در سوال اول مشخصا در مورد اعتصاب کامیونداران حرف بزنیم. دوست دارم نظر شما را در رابطه با این اعتصاب بدونم. بفرمایید.
اولا با سلام به شما و شنوندگانتون. در مورد اعتصاب رانندگان کامیون، از اونجایی که یه خود سابقه داره و الان به قول شما هم گفتین دور سومو شروع کرده، این دورم 2 هفته طول کشیده تقریبا دیگه، الان هم خود اعتصاب هم مدتش و هم ابعادش و هم خواستاش برای مردم به مقدار زیادی روشنه و تو خواستاشون اینکه وسایل یدکی ماشینا گرونه، گیر نمیاد، قیمت بار کمه، مخارج رو تامین نمیکنه، بیمه کارگرا تامین نمیشه کاملا، جاده ها تامین نداره، مامورا فشار میزنن، رشوه میگن و از این جور مطالبات، امنیت نیست تو جاده ها و این همه اینا. این خواستایی که مدام تو این دوره اخیر کارگرا خواستن و دیگه الان همه شواهد و عکس ها و مردمی که دارن میبینن تو جاده و همه جا نشون از اینه که با این وضع در واقع ماشین های درب و داغون و نمیدونم لاستیکای پاره شده و اینا نمیشه کار کرد. نه تنها به قول خود راننده ها که میگن داد میزن بابا ما خودمون به درک، حداقل امنیت مسافرات تو جاده به خطر میفته اگه ما با این وضع ماشینه که تعمیر میخواد، که لاستیک جدید میخواد، اگه بخوایم رانندگی کنیم. این وضعیت واقعیه. منتها دولت چه تو دورهای قبل چه تو الان نه تنها گوششو در واقع پنبه گذاشته، نه تنها جواب نمیده، نه تنها بعضن ادعای دروغ میکنه. مثلا یه جایی من خوندم میگن که ما 16,000 هم چیزی حلقه لاستیک ما به این کامیون داره دادی، یا تهدید میکنن، بازداشت میکنن حدود 300 نفر رو، اهانت میکنن. داستان تهران خیلی بیشرمانه کارگرا رو میگه قطاع طریق، اینا یعنی راهزنن، اینا جلوی ماشینا رو میگیرن با سنگ و چوب اونا رو مجبور میکنن به اعتصاب. وقتی الان ابعاد اعتصاب معلوم میشه، من نمیدونم اینا چطوری عرق شرم خجالت به پیشانیشون نمیشینه و اینجوریه. چجوری اونا خود چجوری کسانی که حدود 4 دهه هست خودشون سر گردنه رو گرفته و تمام دارایی‌های مملکت رو قبضه کردن و فقر و فلاکت و کشتار رو به جامعه تحمیل کردن، اون وقت همینا میان به کارگر میگن قطاع طریق. این جواب دولت و سرمایه داراست به خواستهای خیلی خیلی عادی و که در واقع حتی امنیت مردم هم توش به خطر افتاده. این وضعیت واقعیه. این باعث شده که هم ابعاد در واقع مقاومت جانانه و سراسری شدن اعتصاب رانندگان کامیون و هم خواستهاشون که خواستهای بسیار برحق و فوری و حیاتیه، باعث شده که با حمایت و سمپاتی عمومی مواجه بشه. و این تو این دوره حداقل، شاید بعداً بیشتر بهش بپردازیم، هر اعتراضی ولو کوچک یا بزرگ با حمایت توده‌ای همراهه، به خصوص وقتی سراسری دیگه حتی توی رشته مثل رانندگان کامیون، مثل اعتصابات دیگه. و این حمایت ادامه داره و به خصوص اعتصاب امروز هم بهش اضافه شده که شاید جداگانه بهش بپردازیم. و این نشونه خوبیه که این امیدواری رو میده که حداقل این مورد فعلا دولت رو وادار به عقب نشینی بکنه و این حداقل خواستی رو که هنوز تامین معیشت کارگران رانندگان کامیون نیست رو تامین بکنه و یک سیلی محکمی به این جانیانی که تهدید و اهانت رو بازداشت میکنند و به صورتشون بزنه. و این حمایت میره کم کم سازمان یافته بشه. خوشبختانه اعتصاب رانندگان کامیون به دلیل اتحادیه کامیونداران و اینکه به فراخوان اونها سراسری شده، این نقطه قدرته و امیدوارم این پروسه به سرانجام خودش برسه.
اجازه بدید از سوی دیگه بحثمون رو ادامه بدیم. ما امروز هم در بالا هم اشاره کردم که امروز هم ما شاهد اعتصاب بازاریان بودیم در تهران و شهرهای مختلف ایران، کلن در بعد از دی ماه و با بحران اقتصادی که گریبان بورژوازی ایران رو گرفته، ما مکررن شاهد اعتراضات و اعتصاب زیادی بودیم در این چند مدت گذشته. من دوست دارم کمی در مورد این حرف بزنیم که این اعتصاب سراسری، چه اعتصاب سراسری که امروز اتفاق افتاد و چه اعتصاب کامیونداران، شما فکر میکنید، حتی تا اعتصابی که توی کردستان اتفاق افتاد، شما فکر میکنید که چه رابطه ای بین خود این اعتصابات از یه طرف و از سوی دیگر رابطه این اعتصابات با جنبش گرسنگان در دیما یا اعتراضاتی که در دیما اتفاق افتاد هست و شما چطور اینو میسنجید؟
یه چیز مهمی که تو این دوره اتفاق افتاد همزمانی این سه موردی که شما اسم برید با هم بود: اعتصاب کامیوندارا، اعتصاب سراسری تو کردستان و اعتصاب امروز ایران. ما در مورد کامیوندارا مسئله روشنه، در مورد اعتصاب تو کردستان صحبت کردیم و گفتیم که این اعتصاب در واقع زمینش همون در واقع بر اساس خواستهایی که مسئله گرانی و تورم و فقر و فلاکتی که به جامعه تحمیل شده و اساسا زمینش اینه، نه اینکه به ندای فصل این قوم گراها تو کردستان. این هم در واقع بخشی از همین جنبش حق خواهی مردم، جنبش گرسنگان، محرومان تو جامعه است و اعتصاب امروز هم دقیقا همین خصلت رو داشت و داره. ظاهرا تا اونجایی که خبر هست تو فضای مجازی همیشه اینجوری بوده، بالاخره سر مسائل مختلف فراخوان داده میشه، دعوت میکنن مردم به مبارزه به هرچه و اینا بوده. و منتها انگیزه این در واقع این حرکت و به خصوص در متن و در بطن همین اعتراض سراسری کامیون دارن تو سر تا سر ایران، طبیعی انتظار میرفت که این حمایت بشه و نه تنها حمایت بشه و حتی فراتر از اون بره و تبدیل بشه به یه اعتصاب سراسری علیه فقر و فلاکت و گرسنگی و گرونی و تورمی که به جامعه تحمیل شده. در نتیجه همه رو اگه بخوایم کنار هم بذاریم، در واقع میشه گفت تداوم همون خیزشیه که به اسم همون خیزش محرومانی که تو دی ماه 96 اتفاق افتاد. این ادامه همونه، این قطع نشده. مدام تو این دوره اعتصابات کارگری، اعتراضات مردمی، معلمان، بازنشستگان و اقشار مختلف اجتماعی همیشه در جریان بوده و این موارد در کنار هم و دست به دست هم دادن این شرایط رو فراهم کردن. موضوعی که اینجا من میخوام بهش اشاره کنم اینه که معمولا میگه خب بازاریان چیز کردن، بازار رو بستن، دکون رو بستن، اینا کارگر و زحمتکش نیستن. ولی کسی که اینو میگه در واقع خصلت این دوره بحران اقتصادی و فقر و فلاکتی که به کل جامعه تحمیل شده رو درک نمیکنن. فلاکتی که به جامعه تحمیل شده، وقتی کارگر دستمزدش رو نمیدن، وقتی بیکار بیمه بیکاری نداره، وقتی معلم حقوقش کمه، وقتی همه چی گرونه و قیمتها چندین و چند برابر شده، در نتیجه کسی قدرت خرید نداره، وقتی قدرت خرید نداره، در نتیجه هر فروشنده‌ای که بازاری ها معمولا فروشنده‌اند، فروشنده انواع و اقسام کالاهای مورد ابتدایی مورد نیاز مردم، اینا هم کالاشون به فروش نمیده و اینا هم به طرف ورشکستگی کشیده میشن و به طرف، یعنی در واقع سقوط میکنن به طبقه، به اقشار محروم و محروم جامعه. در نتیجه اینا رو در این تو این موقعیت در واقع باید دید. اینجوری نیست که طبقه متوسط وضعش خوبه، بازار خیلی وضعش خوبه، کارگر دستمزدش کمه، فقط بیکارا بیمه بیکاری فقط نمیگیرن، بقیه مردم حالشون خوبه. منشه این نفرت از این اوضاع در واقع خیلی عمومی شده. غیر از بورژوازی بزرگ و بورژوایی حاکم و سرمایه دارای بزرگ و اونایی که انحصارهای اقتصادی رو در اختیار دارن، بقیه مردم سقوط کردن به اقشار و طبقات پایین جامعه. به این اعتبار این اعتصاب امروز هم در متن همین تحولاته و در پاسخ به همین اوضاعه. حتی اگه دقت کرده باشین، ما تو خیزش دیما همه گفتن ما غافلگیر شدیم. ما همیشه پیش بینی کرده بودیم و گفته بودیم که جمهوری اسلامی نه به لحاظ سیاسی اصلاح پذیره، نه به لحاظ اقتصادی میتونه جواب نیازهای مردم رو بده. در نتیجه تشدید اعتراضات، گسترش اعتراضات همیشه در دستور بوده. من که این چه وقتی چه روزی اتفاق میفته، مثلا تو فلان روز دی ماه 96 رو این رو کسی نمیدونسته. در ادامه هم همینطوره. اینکه چه روزی و بر اساس چه خبری یا غیر خبری یا هر چی در رابطه با فرض کنیم با اعتصاب کامیون دارن در حمایت از اونها و گسترش اون و از میدونی وقتی تو جامعه میجوشه، یه اوضاع بحرانی هست، بحران انقلابی هست به طور واقعی، همه مردم هر لحظه دارن به این فکر میکنن که چجوری بهش بپیوندن، چجوری تقویتش کنن، چجوری گسترشش بدن. از نظر من اعتصاب امروز در واقع در حمایت از کارگران، در واقع رانندگان کامیون و پیوستن به اون و تقویت اون و گسترش اون و در واقع گسترش مبارزه مردم برای همون خواستهایی که سراسریه و عمومیه، به طور کلی عمومیه. و به این اعتبار میشه گفت که این اعتصابات و این خیزش از خیزش دیماه به این ور کاملا به هم مربوطن، با هم چفتند، خواسته سراسریه، حتی شکل مبارزه متنوعه. فرض کنیم بعد از خیزش دیما یه عده شاید منتظر بودن، خب خیزش بعدی شاید دو ماه دیگه، سه ماه دیگه دوباره همینجوری میلیون ها نفر میان خیابون. یا فرض کنیم تو تابستون، تو فکر کنم مرداد ماه بود که ما شاهد اعتصاب یا تظاهرات های بزرگ تو تهران، رو بازار تهران بودیم. ولی الان دیگه اشکال مبارزه به شدت گسترده شده و تمام گوش و زوایای جامعه رو در بر گرفته. هر جا بری این اعتراض هست، حتی تو انجمنهای فرهنگی، تو کانون نویسندگان، شعرا وقتی شعر میگن، سینما چیها که وقتی فیلم میسازن، تئاترا که هر همه اینها در واقع یه صدا و یه خواست رو مطرح میکنن که این وضع قابل تحمل نیست و این اوضاع قابل ادامه نیست.
یعنی به نظر شما تمام این اعتراضات و مبارزاتی که در حال حاضر در جامعه ایران در جریانه، اشکالی از بروز مبارزه یا بگیم جنبش سرنگونی یا مبارزه علیه جمهوری اسلامی یا سرنگونی جمهوری اسلامیه؟
ببینید، این که این خواستها در واقع میتونه قابل دسترسی باشه یا اونا دولت و سرمایه دارن میتونن جوابشو بدن یا نه، اینو تقریبا تجربه این چند سال اخیر نشون داده که این جوابش منفیه. یعنی اینجوری نیست که فرض کنید کارگرها اعتصاب میکنن برای افزایش دستمزد و فشار میارن، بالاخره دستمزد افزایش میدن و در نتیجه یه مقداری معیشتشون در واقع رفاهشون بالاتر میره، کارگران بیمه بیکاری میگیرن، یا فرض کنید معلمان حقوقشون بیشتر میشه، جنس ارزونتر میشه و در نتیجه مردم دیگه دچار گشنگی محض و دچار بیدارویی و حتی الان دیگه بی آب و بی برقی اینا نمیشن. کل روند تا الان که تا اینجا اومده نشون میده که خواستای مردم، چه به لحاظ آزادی خواهی، چه به لحاظ رفاه و همون تأمین ابتدایی ترین نیازهاشون، در واقع تبدیل شده به اسم به جنبشی برای سرنگونی. این جنبش سرنگونی در واقع چیزی نیست که ما اختراع کرده باشیم یا ما بخوایم بار یه جنبشی بکنیم که خاصش اون نیست. متوجه باشین که فرض کنید این که به طور واقعی جمهوری اسلامی قادر نیست این خواسته رو برآورده بکنه به خاطر بحراناش، و نه اینکه پول نداره یا بودجه کمه یا به وفور هست، منتها تو کل دارایی مملکت تو قبضه چند نهاد دولتی و سیاسی و اقتصادی و نظامیه در انحصار بنگاهایی که به هیچ قانون مقرراتی پایبند نیستن، به چاپ ملوک و توایفیه، حتی حقوق کارگری که کار کرده رو نمیدن. در چه کسی نیست، دولتی نیست که بگه من به تامین معیشت جامعه پایبندم، اگه نتونم میرم کنار. میگه نمیتونم، نمیدم، کنارم نمیرم. و در نتیجه میشه گفت که جمهوری اسلامی به مردم اعلان جنگ کرده، الان دیگه وعدم دیگه نمیدن. این درست نقطه ای که رابطه دولت و مردم رو تو این دوره تعیین کرده. کارگر، زحمتکش، معلم، راننده کامیون، بیکار، محرومن، همه یه حرف دارن، بابا یا معیشت ما رو تامین کن یا برو کنار. الان بحث اینه. و به دولت میگم بابا تو با هزار تا زبون میگی نمیتونم و نمیدم، در نتیجه مونده یه خواست، برو کنار. و ما به این میگیم جنبش سرنگونی. این یه خواست واقعیه، برو کنار. نه تو حاضری حق بدی، نه آزادی میدی، حتی وعدم نمیدی، فقط زبون زور داری و تهدید. برای منم یه راه فقط باقی گذاشتی، منم مجبورم تو رو بکشم پایین و به زور باید بکشم تو رو پایین. این زور رو مردم در واقع استارتش رو از خیزش دی ماه 96 به کار بردن و تا الان به اشکال مختلف، اگرچه به اون شکل نبوده که برزن تو خیابون و داد بزنن و خلاصه درگیر بشن با پلیس اینا، منتها به اشکال مختلف اینو نشون داده. کارگر هم همینو میگه، بابا یا کارخونه رو اداره کنید، حقوق کارگرا رو بدید و معیشت ما رو تامین کنید، یا برید کنار.
بله، کنار ما. خود دیما اگه یادمون باشه شعار اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تمام ماجرا در واقع دقیقا پاسخی به همین مسئله بود که شما بهش اشاره کردید و جامعه با این شعار این مسئله رو مطرح کرد که دیگه چه اصلاح طلبش، چه اصولگرا و کل جمهوری اسلامی خواست و مطالباتی که جامعه داره رو نمیتونه پاسخ بده.
درسته، درسته، قطعا همین دو. این معنیش همینه دیگه. منظورم اینه که اینجوری نیست که مردم در واقع صرفا از سر شکم سیری یا فقط میخوان خیلی خیلی بیشتر ثروتمند بشن، خیلی بیشتر مرفه بشن و دارن میگن به این دولت برو کنار، من بیشتر میخوام. بس اینه که تو ابتدایی ترین نیاز این جامعه رو نمیتونی تامین کنی. نون، آب، هوای سالم، داروی بچه ها، داروی عادی بچه ها، تا چه برسه به بقیه رفاهیات که تو جامعه که دیگه از سفره 30-40 میلیون طبقه کارگر و زحمتکش جامعه اصلا حذف شده. یعنی جوابی این دولت به این خواستن نداره و تنها راهی که برای مردم گذاشته اینه که من به هیچ جناحی از تو اعتماد ندارم دیگه، تو و تو هم هیچ حتی وعده ایم حتی نمیدی. در نتیجه حتی اگه وعده ایم بدی دیگه تو این سالهای دهه‌های اخیر داده دیگه بهت اعتمادی نیست، برو کنار. و این جنبش سرنگونی.
عشق رازی است، لبخند رازی است، عشق رازی است. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق ترین زندگان بودم. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، به سان ابر که با طوفان، به سان علف که با صحرا، به سان باران که با دریا، به سان پرنده که با بهار، به سان درخت که با جنگل سخن میگویم، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.
به عنوان سوال آخر، امروز وقتی که ما اوضاع جامعه ایران رو نگاه میکنیم و شما هم تا حالا توی بحثاتون اشاره کردید، بعد از دی ماه بحث در مورد این که آغاز پایان جمهوری اسلامی شروع شده همه جا بحث میشه، حتی از خود جناهای جمهوری اسلامی و خود سران جمهوری اسلامی و انواع و اقسام از اپوزیسیون ها گرایش های متفاوت در مورد این مسئله حرف میزنن که آغاز پایان جمهوری اسلامی شروع شده و شما هم اشاره کردید توی بحثتون که جنبش سرنگونی با اشکال متفاوتی که در جامعه در حال بروزه، جامعه ایران راه حلی نداره جز این که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. بیایم وارد این مسئله بشیم. با توجه به این که اقشار متفاوت در جامعه ایران وجود دارند و ما میتونیم که گرایش‌های متفاوت افق‌ها و برنامه‌های خودشون رو دارن برای این که جلو روی افق جنبش سرنگونی قرار بدن، شما فکر میکنید که با توجه به این اشکال متفاوت این مسیر سرنگونی چه مسیری خواهد بود و فکر میکنید چه مخاطراتی جلو روشه که از امروز باید اونها رو دید و در اعتراضات جاری براش تراش نمود که در مقابلشون صد بست؟ بفرمایید.
ببین، در رابطه با سرنوشت جمهوری اسلامی، رابطه دولت و مردم یا مسئله سرنگونی و اینا، گرایشات مختلف و طبقات مختلف جاهای مختلف دارن. تا اونجا که به ما مربوطه، وضعیت اینجوریه که جنبشه های اجتماعی و خیزش های تودهی محرومان جامعه به شکل خیزش، به شکل تظاهرات و اعتصاب و اینا در واقع در جریانه و در واقع مردم منتظر نمیشن تا دست و دست نمیذارن تا تکلیف خاورمیانه روشن بشه. یه عده میگن خب بالاخره جمهوری اسلامی از خاورمیانه میاد بیرون، بعد با امریکا مذاکره میکنه، امریکا میه برجام دیگر رو امضا میکنن، بعد پول میریزه به ایران، بعد اوضاع خوب میشه و بعد وضع مردم بهتر میشه. میگم این راه پیش پای مردم میذارن، بورژواهای پروغرب یا بخشای از در واقع جناح راست جامعه. و این حتی اگه این اتفاق بیفته، ولی جمهوری اسلامی یه جام زهر دیگه بنوشه، یه برجام دیگه امضا کنه، عقب بشینه از خاورمیانه، پول هم بیاد، منتها این بحران اقتصادی جمهوری اسلامی تموم نمیکنه. برای یه مدت بسیار کوتاهی یه انتظار ممکنه بهبودی به وجود بیاره، یه چند ماهی این خاص سرنگونی رو به تعویق بندازه، حتی ممکنه بخشی از طبقه متوسط بره اونور و طبقه کارگر و زحمتکشا که یه مقدار تنها بمونن، ولی به طور واقعی این بحران جامعه رو حل نمیکنه و این حتی نه تنها در کوتاه مدت، در دراز مدت هم این وضعیت فلاکتبار جامعه رو حل نمیکنه و در نتیجه خاص کماکان سر جاشه، کماکان زمینه فقر و فلاکت و بدبختی مردم کماکان سر جاشه. این یه راهه، ما این راه رو نمیپذیریم. ما به مردم اعلام کردیم و اعلام میکنیم که منتظر این که جمهوری اسلامی چشمکشش با امریکا و غرب و اتحادیه اروپا و نمیدونم اینا تو خاورمیانه نمیاد بیرون چی میشه، اینا الان امر ما نیست. این کشمکش ممکنه 6 ماه یه سال طول بکشه، ولی تا 6 ماه یه سال دیگه ده ها هزار بچه از بیداری میمیرن، هزاران هزار نفر تو جاده ها میمیرن، میلیون ها نفر از گشنگی مریض میشن و میمیرن. این سرنوشت رو ما نمیپذیریم، این راه رو ما نمیپذیریم. یه راه دیگه اینه که مسئله اینه که میگن رژیم فرو میپاشه و در نتیجه تهدیدات محاصره اقتصادی و تهدیدات نظامی، حتی بعضن آلترناتیو سازی های غرب و امریکا، مسلح کردن عناصر سناریو سیاه و میفرستن تو ایران، و نه اینکه میفرستن، در واقع میسازن تو ایران، دارن نیروهاشن تو کردستان، دارن احزاب ناسیونالیست تو ایران، دارن مجاهد الاهواز یا فرض کنید اون ورش اون پایین بلوچستان، اینا رو دارن، اینا رو میندازن به جان جامعه و یه جنگ قومی و داخلی را میندازن که سایه سناریوی سیاهی مثل سوریه و جاهای دیگه. در نتیجه این راه رو هم ما باید در مقابلش وایستیم و نگذاریم این اتفاق بیفته. این محاصره اقتصادی که یه عده خیلی از طرفدارش هم میگن خیلی خوبه به جمهوری اسلامی فشار میاره، این فلاکت مردم رو تشدید میکنه و این جمهوری اسلامی رو، عمر جمهوری اسلامی رو طولانی تر میکنه حقیقتش، و نگرش میداره حتی اگر این اتفاقات هم بیفته. این هم راه حل ما نیست. دانش تنها یک راه برای ما میمونه و اون اینه که ما از طریق همین مبارزات مردم، از طریق همین اعتصابات سراسری، اعتصابات کارگری، از طریق سازمان دادن شوراهای مردمی تو محل کار زندگی، ما یه قیام و یه انقلاب از پایین رو سازمان بدیم. این تنها شانس مردم ایرانه، این تنها شانسه که هم جامعه دوباره منتظر نشه یه مدت دیگه که ببینیم چی میشه اون بالا، چه اتفاقاتی با هم دیگه میکنن، و نه اینکه این مخاطراتی رو که الان در پیشه شیوخ عرب خلیج به اضافه اسرائیل و نمیدونم امریکا و همه اینا کمین کردن که تو ایران سناریو سیاهی به وجود بیاره. ما تو اعتصاب کروسن هم همینو گفتیم، گفتیم ما که مبارزه علیه جمهوری اسلامی امر همیشگی ماست، اعتصاب مردم علیه جمهوری اسلامی بر حقه، ولی اگه این در واقع بره تو در واقع همون چارچوب جنگ نیابتی و نقشه ترامپ و نقشه عربستان و دستورای احزاب ناسیونالیست قومی و هیئتایی که میفرستن پیش هم دیگر و پولایی که میگیرن، اسلحه‌ای که تقسیم میکنن، اینو ما دیگه نمیپذیریم. ما این اعتصاب رو در واقع نمیخوایم بره تو اون کیسه، تو کیسه ناسیونالیسم قومی تو کردستان. بنش ما فقط همین راه رو در پیش داریم. تنها یک راه در مقابل فعالین و رهبران مبارزات و اعتراضات توده‌ای، محرومان، رانندگان، معلمان، زحمتکشان، حقوق بگیران جز، کارگران شاغل، کارگران بیکار، مردم محلات، زنان، جوونا، این نیروی بسیار بسیار عظیمیه که باید بپذیره و این راه حل رو بپذیره که ما تنها شانسمون اینه که یه اعتراض و مبارزه از پایین رو و یه قیام از پایین رو، یه انقلاب از پایین رو سازمان بدیم و جمهوری اسلامی رو بیاریم پایین و سرنوشت جامعه رو اون وقت تعیین کنیم. اون وقت هر کسی بیاد تبلیغ میکنه، به مردم رو قانع میکنه، به راه حل خودش بیاد مردم رو قانع کنه بدون که اسلحه‌ای دستش باشه. هیچ کسی، هیچ جریانی حق نداره بیاد اسلحه به دوش بیاد تو محلات و تو شهرها مانور بده و بعد بگه به من رأی بدید، نظر من رو باید تامین کنید، من اصلا حکومت میکنم، مثلا تو کردستان یا هر جای دیگه، تو خوزستان یا هر جای دیگه. اون وقته که شوراهای مردمی، شوراهای کارگری، نماینده های واقعی مردم، رهبران مردم بینا میگن نخیر، لطفا دست قوم پرستی، دست اسلحه از زندگی و محل کار زندگی مردم کوتاه باشه. این تنها راهیه که ما داریم طی میکنیم. ما وقتی به جریانات دیگه‌ای که در واقع دل بستن به همه با هم باشیم خوبه، وقتی به اینا بگیم بابا ما احساس خطر میکنیم، ما تو کردستان احساس خطر میکنیم در مقابل هجوم اعتراضات مردم پا بگیره، جمهوری اسلامی ضعیف و ضعیفتر بشه و به عقب نشینی داشته بشه، شما بریزین کردستان همتون با لشکرا و با اسلحه ها، با پول عربستان و با پول بارزانی، با پول امریکا و اینا، بعد بیایید با هم دیگه پکاکا و پژاک از این ور، حزب دموکرات و بقیه و مرکز همکاری از این ور، اینا بعد بیفتیم به جون هم دیگه برای تقسیم ثروت و قدرت. این کار تو کردستان عراق اتفاق ما این خطر رو متوجهش هستیم، دیگرون نیستن. تو ایران هم عین همینه، کسی این خطر رو متوجه باشه و نترسه و نگران این عواقب نباشه، اون وقت دیگه دنبال هر ابزاری میره، اون وقت مردم میشن ابزار این سیاست‌های در واقع غلط و نادرست و ضد مردمی. راه ما سازماندهی انقلاب از پایینه، اعتراضات، اعتصابات و سازماندهی و تأمین رهبری براش. بالاخره وقتی چند هزار کارگر راننده کامیون اعتصاب میکنن، اگه اتحادیه کامیون دارن واقعا نمایندگیشو میکنه، این متشکله. اگه شوراهای مردمی به وجود میان، یعنی رهبری تأمین شده، اونان به مردم میگن کی اعتصاب بکنن، کی دست از اعتصاب بکشن، و اونان حتی تعیین میکنن که روز قیام کیه، روز تعیین تکلیف نهایی کیه. ما داریم این مسیر رو تعیین میکنیم، این مسیر رو جلوی جامعه میذاریم، براش مبارزه میکنیم، کمونیست ها رو بهش دعوت میکنیم، فعالین سیاسی آزادی خواه برابری در همه جا، تو دانشگاه، تو محله، تو کارخونه، به این امر دعوت میکنیم، به اینکه جمع بشن، متحد بشن، سازمان بدن خودشون رو، جامعه موشون، شوراهاشون و شوراهای مردمیشون تو محلات کارزی سازمان بدن، و حزب ما و حکمت ایسای خط رسمی از نظر ما تو صف مقدم این راه حل در واقع انقلابی هم.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به پایان یکی دیگه از برنامه های رادیو نینا رسیدیم. تا برنامه دیگر و روزی دیگر، بدرود.